خب، به نام آن که نامش آرام بخش قلب هاست، سلام به دوستای عزیز. خب، به نام آن که نامش آرام بخش قلب هاست، سلام به دوستای عزیزم، شبتون بخیر. اگر صدا و تصویر منو دارید عدد 10 رو توی کامنت ها بزنیم که بریم به لطف خدای مهربون یه وبینار خوب با هم شروع کنیم. خب، یه قراری با هم اول وبینار بذاریم. اگر که مشکل فنی پیش اومده و صدا و تصویر منو از دست دادین، یه آیکون دست میبینید، اون دسته رو بزنید. من یه هایی 7-8 تا دست بلند بشه میفهمم که مشکلی به وجود اومده، ولی تا زمانی که بالاخره دست تعدادش زیاد نیست میدونم که همه چیز عادیه و روند طبیعی خودش رو طی میکنه. خیلی خوش اومدید به وبینار معنوی از نماز تا ثروت و بررسی این موضوع که آیا نماز خوندن باعث ثروتمند شدن ما میشه. چون دیدین که کارمون که گیر میفته میگیم خدایا برسون اوز کریم برسون. بالاخره ارتباط با خدا چجوریه، ارتباط خدا و پول چجوری معنی میشه، که من خیلی سعی کردم این مبحث رو باز کنم. و ما یه دوره آموزشی رایگان داریم تحت عنوان 40 گام تا مثبت $1000 سود خالص متوسط ماهانه. اونایی که این دوره رو تا الان گوش کردن و دوستش داشتن یه 5 خوشگل بزنن تو کامنت، منم رویه بگیرم. جلسه 13 دوره رو هم بسازیم. 12 جلسه رو تا الان پخش کردیم. جلسه اول من راجع به خداشناسی صحبت کردم و نقش درک ما از خداوند و جهان هستی و سیستم جهان هستی، که حالا درکی که بهش رسیدم و کتاب دانش ثروتمند شدن، ما وقتی که خواست خداوند رو بفهمیم خیلی راحت تر توی مسیر ثروت پیش میریم. یعنی اون جوهر بدون شکل رو وقتی که میشناسیم و میفهمیم که این میخواد منتشر بشه و راه اینو باز میکنیم و درست به این شکل میدیم، ما اصلا در مسیر مرسی از لطفتون، ما اصلا در مسیر ثروت قرار میگیریم. وقتی خواست خداوند رو بفهمیم، وقتی طبق آیه قرآن بفهمیم که میگه ما زمین را خلق کردیم تا آن را بگسترانیم، بعد در راستای این گسترش که اقدام میکنیم، مثلا وظیفه معنوی یک بازرگان اینه که مسیر ثروت رو باز میکنه. حالا هر کسی به یه نحوی توی این مسیر کار میکنه، بنابراین خیلی ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین درک درست و غیر متعصبانه ما از خداوند و میزان پولی که وارد زندگی ما میشه. یعنی اگه میبینی یه آدمی پول داره یا درآمد خیلی رویایی داره، اصلا شک نکن ارتباطش با خداوند عالی برقرار شده. حالا شاید بگی که من مثلا به خدا اعتقاد ندارم، مثلا تو مهم نیست بگی به خدا اعتقاد داری یا نداری، وقتی طبق قوانینی که خدا وضع کرده رفتار میکنی پول وارد زندگیت میشه. به اندازه‌ای که طبق قوانین رفتار میکنیم پول وارد زندگیمون میشه. خب، و امروز میخوایم از دیدگاه کاملا غیر متعصبانه این موضوع رو بررسی کنیم. شاید هم امیدوارم خیلی طول نکشه و شاید هم 2 ساعت با هم کار داشته باشیم، شاید 1.5 ساعت. فعلا رایان کوچولو خوابه، احتمالا اذان شهر شارجه رو خواهیم داشت در برنامه تا نیم ساعت دیگه، ولی من دیگه موقع اذان ادامه میدم. اول با سپاسگزاری شروع میکنیم. خیلی دوست دارم عبارت Thanksgiving سرچ میکنی، این میاد و تعریفش هم توی کتاب هدوی بود، نوشته بود Thanksgiving is the day that North Americans celebrate the harvest. روزیه که مردم آمریکای شمالی برداشت و جشن میگیرن. و زمانی که از نعمتامون استفاده میکنیم به درستی، ما سپاسگزاریم. خب، سلام برای ماه همتون. سپاسگزاریم از خداوند برای اینکه این فضا رو آماده کرده و ما رو دور هم جمع کرده. از نقاط مختلف ایران و دنیا کنار هم دیگه هستیم و سپاسگزاری میکنیم از کلیه امکانات اینترنتی، از همه کسایی که برای ما و برای این لحظه زحمت کشیدن که تعدادشون هم کم نیست. و اما یه رفع سوء تفاهم بکنم اولش، من اصلاً آدم مذهبی نیستم، اصلاً مذهبی نیستم که اومدم راجع به این موضوع صحبت کنم. به هیچ عنوان آدم بیگناهی هم نیستم، کاملاً شیشه خورده دارم مفسر قرآنم نیستم، قرار نیست قرآن رو تفسیر کنیم، نمازام هم به هیچ عنوان کامل نیست. با همه هم نشستم، یعنی من حالا بچه هایی که تور میان میدونن، همین چند هفته پیش اتفاقا یه دیسکو رفته بودم، نظرم چیز جالبی نیومد، ولی اصلا میگم نه من نمیرم تو اون خانه های فساده نمیدونم فلان. هم بیه. یه سری دختر هندی داشتن میرقصیدن و اونجا مردم داشتن مشروب میخوردن، به نظرم خیلی چیز مسخره اومد و رفتیم و برگشتیم با یکی از دوستام. دیسکو میرم، مسجد میرم، نماز جمعه میرم، با کسی که مشروب میخوره میشینم، با روحانی هم میشینم، خب یعنی یه طیف گسترده ارتباطی دارم. و امروز میخوام از یک دیدگاه کاملا، با خانوما هم دست میدم، یک خانوم میاد مثلا دست میدم، با خانوما هم دست میدم، باید یه دیدگاه کاملا غیر متعصبانه میخوایم این مبحث نماز رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه جمله شنیدم از باجناقم، این خیلی خیلی برای من تاثیرگذار بود، از صحبت‌های آقای انصاری، نه اون حجت الاسلام انصاری که مترجم قرآنه، نه اون یه آقای انصاری دیگه، گفت که گفتم که آقا فرق بین قرائت نماز یعنی خوندن نماز، من بهش میگم نماز دلاراستی، خب فرق بین این نماز دلاراستی با اون که میگه اقامه نماز، این چیه؟ بعد با جناقا بر اساس صحبت های همین آقای انصاری گفت اقامه نماز یعنی بر اساس نماز زندگی کردن، یعنی اون چیزی که توی نماز گفته میشه رو معیار زندگی قرار دادن، خب یعنی با لایف استایل نماز یه جورایی زندگی کردن. میتونم بگم سوره هم یه لایف استایله، حالا میرسیم بهش، یه نوع سبک زندگیه، یه ایدئولوژیه، یه نوع تفکره. خب خانم ایروانی با یه کامپیوتر وارد شید، بذارید اینو بنویسم براشون، یه نفر بنویسه براشون با یه کامپیوتر یا یه دستگاه دیگه وارد بشه. بنابراین تفاوت این که فقط نمازو بخونیم با اینکه اقامه کنیم، برپا داریم، اینه که بر اساس اون زندگی کنیم. آقا ببینید اصلا چی میگه، آقا اصلا فلسفش چیه؟ من خیلی فضول بودم همیشه که آقا اصلا این عبارت ها رو میگی چی میشه، چه نقشی داره، چرا باید کله صبح بیدار شم نمیدونم اینو بگم، دوباره ظهر همینو بگم، دوباره بعد از ظهر همینو بگم، شب همینو بگم، دوباره بعد از شب همینو بگم، چی داره، چه تأثیری توی زندگی من داره؟ خب و حالا باید بدونیم دعا چیه. خب بچه ها، ما توی دنیا به مواد مختلف شکل میدیم، حالا مثل این لیوان، خب یا مثل این رکوردر، یا خود من شکل گرفتم دیگه، یا این نمیدونم کنترل یا دفتر یا خودکار یا هر چیز، میایم شکل میدیم. خب اون سفالگر میاد شکل میده به سفال، خب با اون چیزی که داره میچرخه، ما به جوهر و مداد هم شکل میدیم، خب میایم نقاشی میکشیم، یه وقت هم با قالبا میایم شکل میدیم، مثلا این خودکار رو میسازیم، خب یه وقتی هم هست یعنی ما به انرژی شکل میدیم. خب الان صحبت من یه نوع شکل دادن به انرژی که از طریق هوا داره برای شما منتقل میشه، یه نوع شکل دهی به کلامه برای ارتباط با مبدا، برای ارتباط با خالق. خب حالا دعای امام سجاد بوده، مناجات خواجه عبدالله انصاری بوده، سعدی نوشته منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است تو به شکران درش مزید نعمت، نمیدونم صحبت‌های نیل دونالد والش، بسیار کتاب‌های قشنگیه، گفتگو با خدای نیل دونالد والش. خب خیلی ها با خدا صحبت کردن، صحبت‌هاشون نوشتن، این هم شده دعا. خب بنابراین دعا یه جور شکلدهی زیبا به انرژی کلامه که حضرت مسیح میگه با کلام خود معصیت نکنید، یعنی این کلامو زشتش نکنید دیگه. ما میتونیم شکلای زشتی هم توی نقاشی بکشیم، ما میتونیم شکلای زشتی نمیدونم با اشیا درست کنیم، میتونیم بزنیم درب و داغون کنیم. دعا یه شکلدهی زیبا به انرژی کلام برای ارتباط با مبدأ آفرینش. خب و من اعتقاد دارم که من نیستم که اینو دارم اجرا میکنم، خداوند صحبت میکنه و زیباتر از چیزی که من فکر میکردم برگزارش میکنه. اوشو یه جمله تکون دهنده ای میگه، خیلی این جمله رو خوندم خیلی باعث شد اصلا یه تغییر سبکی به وجود بیارم توی عبادت، که میگه اگه یه چیزی رو مثل گرامافون تکرار میکنی این اسمش عبادت نیست. یعنی دیدین همین نمازایی که اصلا من میخوندم یا خیلی همون میخونیم تون 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 اصلا بدون اینکه هیچی متوجه بشی. من دوست پدرم، نمیدونم زنده است یا نه، آقای قوامی یه داستانی رو تعریف میکرد، میگفت که یه مسئله لایعقلی رفت مسجد، بعد خلاصه همه هم اعتراض کردن آقا این چرا اومده بود نمیدونم فلان و اینا، پیش نماز گفت اشکال نداره بذارید بیاد. خلاصه رفتن تو نماز و اینا، سر قنوت این شروع کرد صدای گاو در آوردن، ملت هم عصبانی شدن می‌خواستن با لگد اینو بندازن بیرون. بعد نماز که تموم شد، پیش نماز رفت عمامه خودشو برداشت گذاشت کله این مست لایقه. بعد گفتن شیخ چرا همچین کردی؟ گفت که من سر قنوت هم داشتم گاوم رو معامله می‌کردن و این صدای گاو در آورد. یعنی این اینقدر چی میگن صاحب کرامته که اونو فهمید و صدای گاو در آورد. حالا میخوام بگم ما توی نمازمون هر کاری میکنیم بجز نماز، بجز اون کار اولیه، یه چیزی تون تون میخونیم، من اسمشو میذارم دیگه نماز دلاراستی. خب فلسفه هر رو درک نمیکنیم، ما امشب اومدیم این فلسفه هر رو درک کنیم. مأموریت نماز، حالا میرسیم بهش، از الله اکبرش که شروع میشه، چیه نماز؟ یه جور مراقبه است، یه جور تخلیه ذهنه. مثلا ماشین خسته میشه، درب و داغون میشه، میبری نمایندگی، سرویسش میکنن، فیکسش میکنن، میاره بیرون قبراق شده. ما میریم ما هم آدمیم دیگه، خدا هم نمایندگی ماست، ما یعنی مرکز خدمات سرویس نمایندگی خداست، میریم اونجا فیکس میشه، آچارکشی میشه، برمیگردیم. ولی مشکل اصلی نمازهای ما یا نمازهای من حداقل اینه که دل در نماز نداریم، میپره ذهنه. خب و اصلا به این فکر نمی کنیم که چی میگیم و فلسفهش چی میشه. واسه همین میگن اگه یه دونه نماز مثلا بخونی با حضور دل یا حضور قلب، اون قبول میشه و اصلا بهشتی میشه. حالا اصلا بحث بهشت و جهنم اینا رو میذاریم کنار. خب خیلی وقتا حواسمون نیست چی داریم میگیم، چی کار میکنیم، مثلا دلیلش چیه. قبول داریم، اونایی که قبول دارین مثبت بزنین، یکم مشارکت کنین. استاد عزیزی دارم بارها اسمشون رو آوردم، استاد سید حسین عباس منش، این جملهش هم خیلی منو به فکر فرو برد که سلو یعنی توجه، صلات و سلو یعنی توجه. بعد دیدم ای بابا، ما توی نماز هر کاری میکنیم به جز توجه به خداوند. من خودم یه شکیاتی داشتم توی نماز که توی هیچ رساله‌ای تعریف نشده بود. یعنی من مثلا شک میکردم که یه نماز خوندم یا دو نماز یا سه نماز خوندم. خب مثلا ظهر سه تا چهار تایی خوندم، بعد اصلا میگفتم مثلا چهار تایی اولیه رو خوندم، مثلا چهار تایی دومیه رو من وسطش قطع کردم یا یه کله رفتم. خب اصلا یه شکیات از بس من ذهنم ده، هنوزم همینه. خب سلو یعنی توجه، نماز یعنی توجه به خدا. بعد تنها کاری که نمی کنیم اینه که به خدا توجه کنیم، پس نماز برای چیه؟ میشه نماز دلار است. شما تصور کن، آیا تا حالا براتون شده که مثلا بری یه کاری بخوای انجام بدی، مثلا چه میدونم بری تو آشپزخونه یا انبار، داری میری یه کاری انجام میدی ولی یه چیز دیگه پیش میاد، اصلا اون کارا رو نمی کنی. خب مثلا اینکه بهت میگن که بیا برو بنزین بزن برگرد، بعد میری سر راه یه سوپرمارکت میبینی خرید میکنی نمیدونم فلان، همه کار رو دوست کار میکنی، برمیگی ای بنزین نزدم، میگم بنزین زدی؟ میگه نه. میگه پس برای چی رفتی؟ تو رفتی بنزین بزنی، پس رفتی چی کار؟ ما نماز خوندیم که با مبدا ارتباط بگیریم، با مرکز ارتباط بگیریم. مرکز هدایتم کن، مرکز حالمو خوب کن، مرکز دغدغه‌هامو برطرف کن، مرکز نگرانیامو بگیر. ما رفتیم چیکار کردیم؟ اگه توجه نکردیم چیکار کردیم؟ خب حالا همسایه نماز توی قرآن به وضوح میشه دید که در بسیاری، نه همه جاها، در بسیاری از جاهایی که توی قرآن نماز اومده نوشته که یقیمون از صلات یؤتون از زکات. این شاید این یه تیکه بچه، اگه این یه تیکه فایل این جلسه رو من در اختیارتون قرار میدم توی رادیو اثرگذاران، بچه ما یه سامانه پیامکی داریم، رادیو اثرگذاران رو سرچ کنید توی گوگل یا توی نوار جستجوی تلگرام میاد. خب عدد 72 رو بفرستید به 9061-74، من اینو تنظیم میکنم، لینک رادیو اثرگذاران رو براتون بفرستم، اونجا فضاییه که در کنار هم رشد میکنه. خب حالا توی قرآن اکثر جاهایی که اسم نماز اومده یقیمون از صلات یؤتون از زکات هم اومده، یعنی زکات بده. خب کی میتونی زکات بدی؟ موقعی که پول داشته باشی. کی میتونی خدمت ترس کنم؟ حالا اینجا نمازا هم یه اذان برای مغرب میگن، یه دونه برای عشا یا عشا میگن، کاری نداریم. کی میتونی درست دستور خداوند رو اجرا کنی؟ موقعی پول داشته باشی. به قول آقای پناهیان میگفت بابا تو تو خرج خودت موندی، زکات نداری بدی که. بنابراین وقتی میخواییم زکات بدیم باید پول داشته باشیم. بنابراین این تفکر در ما جا بیفته که کسی که پول میگیره آدم بدی نیست. من آخر همین وبینار محصول معرفی میکنم، یه محصول گرونم معرفی میکنم. معنویت تو که اومدی از معنویت صحبت کنی و فلان. آقا اگر این ساختار فکری رو داشته باشی که معنویت مخالفه با پول گرفتن، این یکی از بزرگترین ترمزهای ورود پول به زندگیت، یادت باشه. چون پول وسیله‌ایه که تو طرح الهی تو انجام بدی، پول ابزاره، نهایت نیست. و طرح الهی تو که انجام دادی به آرامش رسیدی، اون موقع خدا رو بهتر درک میکنی. پس مسیر خداوند از پول میگذره و باید از پول بگذریم. خب یعنی پولو به دست بیاری، خب بسازی پولو، ارزشو خلق کنی، پولو به دست بیاری، طرحتو انجام بدی و بعد بگی خدای تو کی بودی. بنابراین معنویت و ثروت به هیچ عنوان با هم در تضاد نیستن. اگر اینجوری بود بسیاری از پیشوایان ما ثروتمند نبودن. پس کسی که پول میگیره لزومن آدم بدی نیست. بگه تو که این همه الله بسم الله و خدا پیغمبر رو تو هم پولکی شدی؟ اصلا این تصور این که فلانی پول میگیره پولکیه، این یعنی هر جایی که دیدی یه نفر پول میگیره حالت بد شد، بدون باورای محدود کننده داری. پول گرفتن اصلا بد نیست. پول گرفتن باعث میشه که خدماتت رو گسترش بدی. خب کسی هم که پول نمیگیره لزوما آدم خوبی نیست. من دعوا کردم با یه سری ها، مثلا میرفتم کاپوت ماشین رو میداد بالا، یه مشکلی داشت یه پیچ سفت میکرد درست میشد، بعد میگفتم بفرمایید، نه نمیخواد، ببخشی زهر ما رو نمیخواد، پولتو بگیر. تو داری به زن و بچت خیانت میکنی، به مغازت خیانت میکنی، به شاگرد مغازت خیانت میکنی، بگیر دیگه. بچه ها هیچ وقت به پول کم ندین، به پول نه نگین. یه سه حرفی میگم بنویسین، بیاین یه قولی امشب بدیم، هر لحظه هر کی بهت گفت شماره کارت بده سری بفرست. اصلا نگو کیه چیه برای چی میخوام. من الان یه دو سه تا از دوستام میگم تا بگی شماره کارت بده میفرسته. کی چی برای چی اصلا قابل شما اصلا اینا نیست، تق میفرسته. همیشه آماده پول گرفتن باشی. کسی هم پول داد مرسی رو چشم، تمام. خب شماره کارت من که 6104-33-74-43-14-14-84. بنابراین بچه ها پول بگیرید. پول گرفتن کار بدی نیست، نهایتاً باعث میشه که دستورات خدا رو اجرا کنی. خدا تو قرآن دستور داده یوتون از زکات پول میخواد، گفته زمین رو بگردید پول میخواد. خب قل سیروا فی الارض، در زمین بگردید، نگفته در کشور خود بگردید. اطلب العلم ولو بسین، برو علمو بجوی ولو از چین باشه، که الان واقعا چین داره ابرقدرت دنیا میشه تا چند سال آینده، یه جوری هم شاید هست. خب که من سال 1403 رفتم به داداشم زنگ زدم گفتم اصلا تو چینی که ما الان هستیم و شنزن رو اصلا مقایسه نکن با چیزی که 98 دیدیم، تو این 5 سال یه دونه آمریکا تو شنزن متولد شده، ان بیاید با هم بریم. مثلا شهر گوجن رو دیدم، شهر روشنایی دنیا، اصلا یه عظمت عجیب غریب و غیر قابل توصیفیه. خب کی میتونی پاشی بری چین؟ وقتی پول داشته باشی. اجرای دستور خداوند خرج داره، بنابراین اگه میخوای دستورهای خدا رو درست اجرا کنی باید پول داشته باشی، پس پول بگیر. کسی که پول میگیره آدم بدی نیست. این همین یه تیکه این وبینار من فکر کنم رسالت اینو توی ذهنتون انجام میده که این نماز و زکات به هم گره خورده است. موقع پول گرفتن فکر نکنی آدم بدی میشی، نه اتفاقا آدم خوبی میشی، چون میتونی زکات بدی، چون میتونی دست یکی رو بگیری. خب این تو فکرمون درست بشه که معنویت با خدمتتون عرض کنم که پول و ثروت در تضاد نیست، خیلی هم راستا و هم جهت. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ فضای نماز. نماز یک پروازه، یک سیره، یعنی اگر درست اجرا بشه اون ارتباط برقرار بشه، اینه یه فضایی که واردش میشی، میری توی آسمون، فاصله میگیری از دغدغه های دنیا، ارتباط با مبدا برقرار میشه، خیلی برای خودمون کار کنیم این اتفاق بیفته، و بعدم فرود میاد. خب نمیرسیم هم کلشو برگزار کنیم، یه تیکه‌ای اندازه‌ای که من درک کردم و روش عمیق شدم و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. اولا میگیم الله اکبر، اینجوری میکنیم. من بینش هستم و فکر کردم خب که چی مثلا الله اکبر سنید. میگیم ترجمهش چیه؟ خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. ولی خلاصه میگیم خدا بزرگه. دیدین یه وقت میخوای نگرانی مثلا میخوای پول برسه خدا نمیدونم چی میشه اینا، یکی بهت میگه که خدا بزرگه. یعنی من فکر میکنم این الله اکبر اینجوری میکنی این دغدغه ها رو میندازی عقب. خدا بزرگه، اینقدر نگران نباش. بارها خودم به خودم گفتم نگران نباش، روزیت میرسد. خب یعنی من خودم به خودم میگم، میگم رضا انتخابای درست کردی، ویدیوهایی ساختی که به آدم رو کمک کنه، اگه ساختی خداوندم دسته در میگیره میذاره توی دستت و اونا مسیرشون رو به سمت تو پیدا میکنه. خب همین هفته گذشته به لطف خدای مهربون، دو تا بارو ما از چین بوک کردیم که راه بیفته بیاد. دو تاشم این یکی بوک کردیم، یکی توی مذاکره است، دو تاشم کانتینریه. خب بعد این دوستانی هم که با من آشنا شدن فقط صرفا ویدیوهای منو دیدن توی اینترنت، نه دفتر. من بارها میگم دفتر میام، ما به خود دفتر نداریم، نه تهران دفتر داریم نه مشهد. یه دفتر قدیمی اونجا همون تولیدیمون بود که بارها بعضی وقتا از چین میرسه میره تو حیات خونمون همونجا توزیع میشه، دفتری نداریم. و من میدونم که آقا من وقتی حرکت میکنم، وقتی یه چیزی که بلدم و به دنیا ارائه میدم که میشه همون قضیه الرحمن، و خدا هم برای من میرسونه. وقتی من به حرف خدا گوش میدم، خدا هم به حرف من گوش میده. به قول دکتر آزمندیان، نازنین هم میگه که وقتی قانونی از قانونمندی های جهان هستی و اجرا میکنی، خب قانونی از قانونمندی های جهان رو اجرا میکنی، خواست خداوند جاری میشه، نه اینکه خدا بخواد. شایان عزیزم نزن به در. نه اینکه خواست خداوند این باشه که من پولدار بشم یا پولدار نشم. خواست خدا چیزیه که تو میخوای. تو میخوای پولدار بشی، من میخوام پولدار بشم، خدا هم همینو میخواد. اتفاقا دیشب کتاب گفتگو با خدای نیل دونالد والش رو میخوندم، قسمت دوم نوشته بود که اگر خواست تو خواست منه، چجوری من میتونم با اون مخالفت کنم؟ خدا میگفت. یعنی چیزی که به دل تو گفته افتاده خواست خداست، پس چطوری خدا میتونه با این خواسته مخالفت کنه؟ فقط خدا یه سری وقتی که اون خواسته رو بهت میگه، یه سری هدایت هم میکنه، یه سری چیزا رو بهت میگه که اینو باید اجرایی کنی. اگه اجرایی کردی، اگه دونه ها رو کاشتی، دیگه نگران نباش. طبق سیستم جهان هستی، وقتی تو دونه ها رو کاشتی، شب تا صبح که خوابیدی، صبح تا شب که دنبال کارتی، اون دونه داره جون میگیره و رشد میکنه و منابع رو جذب میکنه. یعنی اگه دونه ها رو کاشتی نگران نباش، مطمئن باش که همه چی درست میشه. اگه دونه ها رو کاشتی اصلا نمیخواد نگران باشی، 100% مطمئن باش که بدبخت میشی. خب یعنی اصلا نگرانی معنی نداره. دونه ها رو کاشتی، میاد، نمیخواد نگران باشی، مطمئن باش خوشبخت میشی، اوضاع بر وفق مراد خواهد بود. اگرم زمان تو هدر دادی و نشستی نگران بودی و غر زدی و از در و دیوار و مملکت و کشور و این و اون و اون و اون ایراد گرفتی و همه رو محکوم کردی، اصلا نمیخواد نگران باشی، مطمئن باش بدترین اتفاقا میفته. به قول استاد عباس منش عزیزم میگه همون خدایی که ارحم الراحمینه شدید العقاب هم هست. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببخشید معذرت میخوام، دهنتون اسفالته. زمان تو هدر بدی بیچارت میکنه، با پول بد رفتار کنی پول از دست در میره، گریتو در میاره. خب رفتار درست باشه لئن شکرتم لازیدنکم، رفتار غلط باشه بیچارگی به وجود میاد. حالا میریم سراغ اعوذ بالله. اینه که اعوذ بالله میگن، من میری فکر کردم یعنی چی اصلا اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده، اصلا شیطان چیه؟ خب میتونیم بگیم آقا شیطان یعنی هر گونه احساس بد، یه جور پاکسازیه دیگه. خب ما میایم پاکسازی میکنیم، اول فضای ذهنمون رو میخوایم خالی کنیم از هر حس بد. غم، غم گذشته، ای بابا کاش اون روز مثلا 10 سال پیش، مثلا 20 سال پیش، خب اگه من اینقدر پول داشتم بیت کوین خریده بودم، میدونی الان چقدر بود؟ دونه 120 هزار دلار شده. من اون روز پول 10 تا بیت کوین رو داشتم. تو مطمئنی اون روز اگه 10 تا بیت کوین خریده بودی تا امروز نگرش می‌داشتی؟ مثلا طاقت می‌آوردی تا 120 هزار دلار نگر؟ من که طاقت نمی‌آوردم، من با خودم صادق. اتفاقا یه سریالی می‌دیدیم با همسرم، یه سریال خانوادگی باحال بود، This is us. بعد رندال تو این سریال همیشه میگفت که من اگه پدر واقعی خودم رو میدیدم، چون به سرپرستی گرفته شده بود از سمت یه خانواده دیگه و پدرش معتاد بود، هیچ وقت پدرش رو ندید تا سالهای تا روزهای آخر عمر پدرش، یه چند روزی با پدرش بود و پدر مرد. همیشه تو ذهنش این بود که من اگه بچگی پدر خودم رو پیدا میکردم و اینا، چه اتفاقایی میافتاد و مسیر زندگی من فرق میکرد. بعد روانشناسه بهش گفت رندال تو یه مسیر ایدئال رو برای خودت چیدی که اگه پدرمو میدیدم فلان میشد و فلان میشد. نه، ممکن بود پدرت اصلا در روت باز نمیکرد. بنابراین اینقدر نشینیم اگه فلان روز مثلا ملکه رو خریده بودم، اگه فلان روز اینجوری کرده بودم، اگه فلان روز اینجوری کرده بودم، اگه فلان روز مهاجرت کرده بودم. این یکی از قسمت‌های اعوذ بالله. خدایا منو از حسرت گذشته پاک کن، از غم گذشته پاک کن، از کینه. اون روزی که خواهر شوهرم داشت میومد خونه، مخصوصا چون دید من اومدم یه عقب گرد کرد، باسنشو کرد سمت من، عوضی رفت اینجوری، فلانی فلان روز اینجوری کرد، فلانی پولمو خورد. آقا کسی که با کینه کس دیگه زندگی میکنه، اصلا توی اعوذ بالله و بسم الله نمازش گیر کرده. اگه با کینه کسی زندگی میکنه، اگه رها نکرده، اصلا کلن تو اول نماز گیر کرده. حسادت، چرا فلانی داره من نداشته باشم؟ من ندارم اونم نباید داشته باشه. خب اضطراب، به قول دکتر هلاکویی، به دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی میگفت که ترس یه چیز واقعیه. مثلا شیر الان اومده میخواد بخورتت، این ترسه، ریشه واقعی داره. ولی اضطراب ریشه گم داره، تو از یه چیزی میترسی که نمیدونی چیه. خدایا از اضطراب، ترس، استرس، فشارهایی که رومه، از ناامیدی، دیگه درست نمیشه، دیگه برات پول نمیاد، کارتو از دست میدی، دیگه ازت خرید نمیکنن، فالوورهای پیجت نمیدونم فیک شدن، روح شدن، این کار دیگه قضیه از مد افتاد، دیگه همه جمعه من میدونستم گالیوه. یا خشم، عصبانیت، من خودم خیلی دوچارش میشم، خیلی دوچارش میشم. خب یا انتقام جویی، برم بزنم حال بقیه رو بگیرم. خب یا موفق بشم که چش بقیه رو در بیارم، یه جور انتقام جوییه دیگه، که ما با موفقیتمون از کسایی که مسخرمون کردن، حالمون رو گرفتن، میخوایم انتقام بگیریم. خدایا منو پاک کن از همه این حسای بد. میخوام پاک بشم، میخوام آزاد بشم، میخوام رها بشم، میخوام مثل این بچه های کوچولو رو دیدی، من پسرم 1.5 سالشه، پسر کوچیکم، میخوام یه مثل یه بچه معصوم باشم، خدایا پاکم کن، پناه میبرم به تو از شر هر حس بد، غم، کینه، حسادت، استرس، نگرانی، ناامیدی، خشم، استرس، همه اینا احساسات بدن. بسم الله الرحمن الرحیم که یه شعری هست میگه گفت بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. یه سریالی بود کارتونی بود، کیا یادشونه؟ تسوکه و کایکو، میتیکومون. خب اگه یادتونه پنج بزنید. اینا میرفتن اینجا آدم حسابشون نمیگن، بعد یه هایی برد در شستی ها اومدن بالا. گفت کی گفته اینا؟ بعد میگفت مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتیکومون. خب بعد یادش بخیر، منم بالشو ور میداشتم، یه دسته بیلی چیزی هم داشتم، بالشو میداختم تو هوا با دسته بیله میزدم، شمشیر تسوکه بود و یه نمیم چیزی پیدا کرده بودی میبستیم اینجا کایکو میشه، دنیایی داشت. کی گفت این کارو انجام بدی؟ به دلم افتاد، خدا گفت. خب بسم الله یعنی این، به نام خدا این کارو آغاز میکنم، خدایا تو به دلم انداختی، خب خدایا تو به دل من انداختی محل زندگی ما عوض کنم و من این کارو کردم. بچه ها باورتون نمیشه خدا چه حمایت هایی کرد از من وقتی اومدم دبی. فقط یه مکان فیزیکی من تغییر کرده، ولی اصلا من واقعا بارها دستای حمایت خدا رو دیدم. گفتم انقدر قوی نبودم که هزینه های زندگی به انفشار نیاره، ولی وقتی هزینه های زندگی ده برابر شد، خدا هم موهبتاشو برام ده برابر کرد و نذاش کم بیارم. من داشتم میرفتم ترکیه، دوستم کاوه گفت حتما فکر همه جاشو کردی. گفتم فکر هیچ جاشو نکردم. اتفاقا شاید اگه چیزایی که امروز میدونم و اون روز میدونستم، شاید بیشتر ترس منو میگرفت. من بیکله زدم به دریا، وسیلش تو راه درست شد. کی گفت انجامش بدی؟ چون من خدا گفت برو، ما هم رفتیم. خب بسم الله رحمان. رحمان یعنی چی؟ یعنی بی نهایت بخشنده. بارها اشاره کردم توی صحبتهای گذاشتم که آقا دلیل پیشرفت کار من توی یک سال و نیمه، بابا من میگفتم خدایا فروش من بشه ماهی 100 میلیون، فروش من بشه ماهی 100 میلیون. خب فروش گردش مالیه دیگه، همش سود نیست. یه هایی میبینی توی یه هفته بالای نمیدونم 500 میلیون ما فروش داریم، خب یا گردش مالی داریم یا ثبت سفارش داریم یا هرچی، بالاخره اونم یه درصدش هزینه است یه درصدش سود داریم. بعد گفتم که خب چی شد که اینجوری شد؟ من اومدم یه فرمول تجارت داشتم، اینو بخشیدم، به دلم افتاد. کی گفت این کارو بکنی؟ خدا. نه کسی اینو به هم گفت، قبلا گفتم راجع به الهامات، نه کسی بهتون میگه، نه کسی تاییدش میکنه، نه کسی این پیشنهادو به من داد، نه کسی وقتی اینو گفتم میخوام اجرا کنم، نه کسی تاییدش کرد، حتی موفق ترین آدما. حالا تو هی بیا من بپرس آقای شفیع این کارو بکنم یا نکنم؟ بابا ایلان ماسک هم نمیتونه تاییدیه کار تو رو بده، دنبال اون نباش، اونی که به دلت انداخته اونو اجرا کن، چون خدا گفته. خب و بی نهایت ببخش، ببخش آقا، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، یا با کلامت میتونی خدمت کنی، بالاخره بشین دل یه نفر رو به دست بیار، امید بده به زندگی، امید به زندگی بهش بده. خب یا خدمتت عرض کنم به دمی یا درمی، یا پول بده، خب خوشکه بده، یا قلمی، یا بالاخره یه امضایی بکن کارش را بیفته، یا قدمی، یا یه قدمی براش بردار، برو براش خواستگاری، خب یه کاری براش بکن، یه حرکت اداری برو براش بزن. خب رحیم میگذره. اصلا یه ویدیو میخوام بسازم فقط راجع به واژه رحیم، یعنی واژه اسم ویدیو اینه، واژه رحیم رو بشکافیم. مثلا فکر کردیم مثلا خدا اینجوریه، مثلا یه آدمی اونجا نشسته، خدایا ببخشید من گناه کردم، اونم میگه که خب باشه بنویسید فلانی رو ببخشن، بخشیده شدی برو حال کن. مثلا خدا اینجوریه؟ نه، سیستم جهان هستیه. یه عمر آقا ما یه نفر باهاش آشنا شدیم، ایشون تا 30 سالگی، نمیدونم 32 سالگی کارتون خواب بوده، در عرض 7 سال از کارتون خوابی رسیده به جایی که تو منهتن نیویورک خونه خریده. خب نمیدونم 4000 نفر پرسنل تو کار کفشه، تولیدی کفش رو انداخته و داستان زندگی عجیبی داره. بعد خب این یعنی چی؟ یعنی از زمانی که درست 30 سال کارتون خواب بدبخت بودی ولی راه درست رو پیدا کنی و بری، تو 7 سال از فرش به عرش میرسی، راه بازگشت بازه. درسته یه عمر با جسمت بد کردی، 6 ماه درست با جسمت رفتار کنی، جسمت همه 30-40 سال رفتار اشتباه گذاشته رو میریزه دور. اینه رحیمیت خداوند، اینه بخشش خداوند. درسته یه عمر راه خطا رو رفتی، 1 هفته راه درست رو برو، میبینی نتایجش رو. درسته یه عمر گند زده شده تو باورات، 6 ماه رو خودت کار کن و ورودی مثبت به ذهنت بده. چند تازه کارمو شروع کرده بودم یه آقایی پیام داد بهم، در گفت دیگه واقعا میخوام خودکشی کنم، خودم راحت کنم. اسنپ کار میکرد، حالش بد بود. گفتم پیج اینستاگرامتو بده من. نگاه کردم 478 نفر فالو داشت، کلشون هم منفی بود. گفتم خب معلومه با این پیجت اون وضعته. گفتم همه رو امشب آنفالو میکنی، 7 تا 8 تا 10 تا پیج مثبتو، خدا شاهد چوب بشم جلوی همه شما اگه یک کلمه دروغ میگم. به هر چی که برام عزیزه قسم. 3 ماه بعد 2 ماه بعد پیام داد، گفت دلار 20,000 تومان بود، گفت 10 میلیون تو حسابمه. 2 ماه 3 ماه بعدش پیام داد گفت 30 میلیون حسابمه. 6 ماه 8 ماه بعد پیام داد گفت 90 و خورده میلیون، به پول امروز 5 برابرش کن، 450 میلیون امروز تو حسابمه و الان مدیر فروش یکی از فروشگاه‌های زنجیره جامبو یا افق کوروش شده بود. از مسافرکشی، از تمایل به خودکشی، تو 6 ماه 9 ماه 450 میلیون پس انداز با مدیر فروش یه فروشگاه زنجیره‌ای شدن، فقط با تعویض ورودی‌های ذهنی. حالا ببخشید معذرت میخوام بذارید راحت بگم، اینقدر رضا شفیعی خودشو جر داد که بگه 100,000 نفر تو اینستاگرام فالو نکن، باز برو فالو کن. خب تو خودت انتخاب میکنی، تو خودت بیپولی و به دست خودت وارد زندگی خودت میکنی. من یه فایلی ساختم انتخابی به نام فقر، تو خودت این کار میکنی. تو چون خود کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشمنی که اختری را. ولی وقتی تو اون گرفتاری مالی گیر کردی، بدون که خودت بودی که این کار با خودت کردی. خب ولی بدون که خدا رحیمی، خدا بخشنده است. به محض این که مسیر درست رو انتخاب کنی، تو 6 ماه آرزه 30 سال 40 سال رفتار اشتباه کنار گذاشته میشه. اینه معنای رحیمیت خداوند، میبخشه. اگه بگه حال بدیم به فلانی ببخشیدش، نه، بخشش خداوند به این معنیه که زمانی که مسیر درست رو انتخاب کردی و برگشتی توی مسیر درست، خیلی زود نتایجت عوض میشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با نام و یاد خدا شروع کن، ببین خدا ازت چی میخواد، انجامش بده چیزی که به دلت میفته، ببخش، بی نهایت ببخش، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. خب ببخش و بگذر. با کینه خواهر شوهر و مادر شوهر و باجناق و پدرزن و مادرزن و فلانی و پدر و مادر و نمیدونم بچه و فلان اینا زندگی نکن. بار کینه رو به دل نکش. کسی که با کینه کسی دیگه زندگی میکنه، از بسم الله الرحمن الرحیم نمازش عبور نکرد. ما نهایتا آقا حال خوب رو میخوایم، کار نماز اینه که حال ما رو خوب کنه. خب الحمدلله رب العالمین، خدا سپاسگزارم. این سپاسگزاری هم من توی معجزه مالی باز کردم، بعد ثانیه به ثانیه زندگی ما رو بگیره. اونایی که معجزه مالی پلاس شرکت نکردین، بیاید تو سایت اثرگذاران، یه دوره کاملا رایگانه، 2 جلسه کامل راجع به سپاسگزاری صحبت کردم. بچه با اجازه من پیام ها رو میبندم، دوچار حواس پرتی نشیم، بعدا آخر وبینار با هم صحبت میکنیم، اگه سوالی بود بحثی بود با هم جواب بدیم. اولا سپاسگزاری یه قسمت داره سپاسگزاری قلبی. خدای قلبن راضیم، بابا همینی که دارم. من میگم خدایا من بابت همین دوچرخه هم، بابت همین خونه ای که اینجا اجاره کردیم توی شارجه هستیم، بابت همین خونه اجاره ای، بابت غذایی که توی یخچال داریم، بابت همین وسایل اولیه خونه زندگی که برای خودم، هر روز میگم خدای شکرت. حتی بابت تلویزیونی که خریدم که سر بچه ها رو گرم بکنم، یه خدای همین هم سرمون زیادیه. و اعتقاد قلبی و راسخ دارم که تمام بلاهایی که توی ایران سرمون میاد از ناسپاسی ما مردم. خب هر کی سپاسگزاره توی ایران اوضاع مالیش بهتر. سپاسگزاری قلبی رضایت، خدای شکرت بابت نعمت ها. سپاسگزاری زبانی، به زبون میارم یا مینویسم، خدای شکرت. الهی شکر، چه خبر؟ الهی شکر. بازار چطوره؟ الهی شکر، خدا رو شکر. مشکلی هم اگه هست موهبته. آقا میگن بازار راکته، باید بازار راکت بشه، باید بازار راکت بشه تا یه نفر یه طرح جدید بزنه، وگرنه 50 سال همون محصولات قلیمی رو میکنین تو حلق خلق الله. 40 سال تو ایران داشتن اون چراغ تونلی های مزخرف قدیمی رو تولید میکردن، ما اومدیم یه چراغ تونلی جدید تولید کردیم، ترکید کسب و کارمون، همه جای رفتیم نمایشگاه، همه جای ایران به اون سفارش دادن. بازار اینویشن میخواد، بازار نوآوری میخواد، معلومه بازار راکت میشه. برای اینکه یه طرح جدید، اگه همون طرحی که همه ارائه میدن تو همه ارائه بدی، معلوم بازارت راکته. رکود بازاری یه چیزیه که به وجود میاد برای اینکه یه طرح خلاقانه جدید رو کنی. همیشه طرحهای جدید برندن. پس خدایا اگه رکودی هم هست شکره، چون این باید بریم اون فایل و میگم بیاین تو رادیو اثرگذارم بچا یادداشت کنید، یه دونه فایل از من بخواید گوش بدید، اون فایل زبان خداونده. اصلا بفهمیم اصلا چرا مشکل توی زندگیمون به وجود میاد و چه واکنشی باید به اون مشکل بدیم. مشکلات موهبت‌های زندگی ما هست، بدبختی و گرفتاری و بزرگترین نعمت زندگی ما هست. خب اگه درکشون کنیم، اگه زبان خدا رو بفهمیم، خیلی قشنگه اون فایل زبان خدا رو. و سپاسگزاری عملی خدمت. آقا بهت اینترنت دادم، موبایل دادم، لپتاپ دادم، بشین آموزش ببین، یه چیز خوب ببین، بگه کار خوب بکن. من تو دوره مدرسه مالی گفتم بابا طرف نشسته با دیدن ویدیوهای یوتیوب رایگان نشسته پرتاب نیزه المپیک، اومده تو المپیک نمیدونم مقام دوم یا سوم آورد. من دیروز یه بلاگری با هم رفتیم دبی، من در نقش مترجم ایشون بودم. بعد رفتیم خب یه جایی برای صادرات گلوگیا از ایران به امارات صحبت کرد و اینا. بعد با ویدیوهای رایگان مسعود، با ویدیوهای رایگان اینستاگرام، گفتم دوره شرکت کردی؟ گفت نه هیچ دوره ای شرکت. با ویدیوهای رایگان اینستاگرام اونا رو اجرایی کرده، گفت روزی 3 تا پست میذاشتم، 157K اومده بالا، گلخونه زده. الان توی عمان با شریک شعبه زدن یه شعبه، هم میخوان بیان توی امارات بزنن کارشو، ما انجام بدیم براشون کار اقامتیشو اینا رو، ثبت شرکتش. با ویدیوهای رایگان اینستاگرام، بعد برو تو اینستاگرام بشین چرت و پرت ببین تو اکسپلور حسرت زندگی اینو اونو، خودمون انتخاب میکنیم فقر رو. سپاسگزاری عملی با اون وسیله‌ای که دارم، یه چیز خوب یاد بگیرم و یه خدمتی ارائه بدم به خلق خدا، من یه گلدون بذارم خونه‌شو خوشگل کنم. سپاسگزاری عملی، مراقبت. همین گوشیم اتفاقا دیشب دوباره LCDشو عوض کردم، همین گوشیم نه چسبم خورده. آقا حواسم نبود، لای صندوق بود، چرا قوه گذاشته بودم، همین عجمان بودیم چند هفته پیش، هی زدم این در صندوق چرا بسته نمیشه، این لن تق تق تق، یهو دیدم اوه گوشی لاش، این رنگ LCD هم اینجوری شد. بعد منم گفتم خدایا من که هر روز صبح توی دفتر سپاسگزاری نوشتم خدای شکرت بابت گوشیم، چرا گوشی من باید بشکنه؟ که فقط فایده نداره بنویسی خدای شکرت، باید مواظبشم باشی، حواستو جمع نکردی گوشی میشکنه دیگه. اینجوری نیست که خدای شکرت بابت تن سالمم، بد رفتاری بکن، آتشخال بریز تو جسمت. من واقعا رفتار خوبی با جسمم ندارم، اعتراف میکنم. تقش یه جایی در میاد، سیگار میکشی، الکل مصرف میکنی، پرخوری میکنی، نمیدونم ورزش نمیکنی، رفتار بدی با جسمت داری، یه جایی تقش در میاد، تعارف نداره. حالا هر روز صبح تا شب بشین 100,000 تا دفتر پر کن، خدای شکرت بابت جسمم، بابت سلامتی، سپاسگزاری عملی مراقبته، سپاس خدای شکرت برای پول تو حساب بانکم. اگه واقعا سپاسگزار باشیم، رفتار درستی با پول داریم. دوباره برگشتم، هر روز صبح دارم فایل ثروتمندترین مرد بابل رو، چند تا از رادیو مثبت بگیریم، فایل شماره 2 رو هر روز صبح دارم گوش میدم، هر روز صبح. بگم به اصول اولیه ها، اصلا توی ثروتمندترین مرد بابل و رابرت کیوساکی، پدر پولدار پدر بی پول، اصلا گفتن اصلا برای موفقیت مالی ما 100 تا کتاب خونیم، هیچ چیزی به جز این دوتا لازم نیست. یه اصل ساده رو رعایت کنی، سرمایه هات رشد میکنه. خدای سپاسگزارم بابت پولم. رفتار درستی باید با پولم داشته باشم. چند سال تو زندگی من میتونم کار کنم؟ یه جایی باید پول من به جای من کار کنه. همین الان ویدیوهای من به جای من کار میکنن. خدا خب یه سرمایه هم درست کن، سرمایه‌ت هم به جای تو کار کنه دیگه، باید بشین راحت یه جا. و بعد گفتم حالا میخوام کارگاهی بسازم تحت عنوان کمک خداوند. یه دو تا وایس هم گذاشتم که اصلا تصور ما از درآمد اشتباهه. درآمدت چقدره؟ کدوم درآمدم چقدره؟ درآمدی که خودم کار میکنم، یا درآمدی که سرمایه‌ام برای من کار میکنه، یا درآمدی که ویدیوهام برای من کار میکنه؟ پولی که خودم برای خودم در میارم، یا پولی که خدا برای من در میاره؟ خب اینا دو تا بحث جداگانه است. من با خودم یه زورم نمیرسه که. تمام کسایی هم که شاخص و ثروت نشدن، خدا براشون کار کرده. خب مثلا تو وقتی جرأت میکنی و به خدا اعتماد میکنی، یا چند نفر رو میاری سر سفره کسب و کارت، تو به خدا اعتماد کردی، اونه که رزق و روزی برای تو میاره. سپاسگزاری عملی، مدیریت زمان، انجام کارهای مفید. من وقتی به بتالت میگذرونم زمانمو، معلومه که چیز میشه. وقتی به بتالت میگذرونم زمانمو، معلومه که تو زندگی به گیر و گور و مشکلات میخورم. بچه یه لحظه من ببینم چند دقیقه است توی، درسته 47 دقیقه است که توی وبیناری. خب از زمانم درست استفاده کنم. لعن شکرتم لعزیدن نکن. از زمان درست استفاده کنی، زمان زیاد میاری، شرایط مالی خوب میشه، شرایط مالی خوبم آزادی زمانی میده. بعد استفاده کنی، همش گیری. رضا شفیعی، روی صحبتم با خودم ها، اصلا نمیخوام بیام اینجا بشینم شعار بدم بگم من نمیرم به تهش رسید. الرحمن الرحیم، من همش اینو تکرار میکنم، ببخش و بگذر، ببخش و بگذر، ببخش و بگذر. دستت نلرزه دیگه بابا، طرف حالا به هر دلیلی توی خیابون داره کار میکنه، تفلک زحمت میکشه، آقا یه دونه غذا هم بگیر به اون بده، یه کمکی بکنیم به هم دیگه. خب و بگذر از خطاهای بقیه، بگذر از کینه باجناق و خواهر شوهر و مادر شوهر و پدر شوهر و پدر زن و خواهر زن و نمیدونم فلان، اینو بگذر. نمیخواد حتما باشون در ارتباط باشی، ولی کینه شون رو با خودت حمل نکن. خب و بدون که خدا رحیم، و اگه مسیر درست رو انتخاب کنی، زود شرایط زندگی تو عوض میکنه. 10 سال مسیر اشتباه رفتی، اشکال نداره، 1 سال بگو خدا تو مسیر درست رو به هم نشون بده، اهدنا صراط المستقیم. من 1 سال مسیر درست رو میرم، اون 1 ساله جبران 10 سال که هیچی، جبران 20-30 سال مسیر اشتباه میکنه. مالک یوم الدین، من یادم یه کتابی یه بار نوشتم، همونجور کتاب نیل دونالد والش رو که خوندم، گفت خب خدا با همه ما حرف میزنه. اصلا من خدایی که با من ارتباط برقرار نمیکنه رو با لگد در زندگی من انداختم بیرون. بعد نشستم یه کتابی نوشتم به اسم حلقه گم شده. بعد توی اون کتاب گفتم که خدایا 80 میلیارد آدم رو کره زمین زندگی کردن، حالا تا قیامت بشه چند صد میلیارد دیگه میان، بعد چی میشه؟ همه میان مثلا کله صبح، حالا چقدر طول بکشه اینا پل صراط رد شن، این یکی بیفته نیفته فلان، بیان صف وایسن ترازو بیارن، یکی بخواد رشوه بده بیاد جلو تو صف بزنه، چقدر طول میکشه به اینا ترازوها رو بذارین رسیدگی کن؟ بعد خدا به هم گفت که مسئله اینه که تو همه چیزو با اون فکر محدود خودت میسنجی، یعنی اون اتفاقو با فکر محدود خودت میسنجی. چیزی نیست الا صیحتون واحده، توی قرآن سوره یاسین میگه همه چی در یه لحظه اتفاق میفته. حالا از اون بحث بگذاریم. بعد یه بار یه دوست خیلی مذهبی دارم، خیلی مطالعات مذهبیش اینا زیاده، گفت این معنای یوم حتی هر لحظه هم هست. گفتم آها، اگه معنای یوم هر لحظه هم باشه، پس اگه اعمال ما جمع میشه هر لحظه به اعمالمون رسیدگی میشه، خب هر لحظه قیامته دیگه. الان قیامت زندگی منه، تمام کارهایی که کردم با جسمم، چه رفتاری داشتم تو ظاهر بدنم نشون میده، با پولم چه رفتاری داشتم توی حساب بانکیم نشون میده، با همسرم با بچه هم چه رفتاری داشتم تو روابطم نشون میده. به قول استاد ارشیانفر میگفت شب به شب تسبیح میشه با تو، فمن یعمل مثقال ذره خیر انگره و من یعمل مثقال ذره شر انگره، شب به شب با تو تسبیح میشه. انتخاب های من زندگی من رو ساخته، انتخاب های تو زندگی تو رو ساخته، هر لحظه تسبیح میشه. یعنی آقا خدا هم به بندهش ظلم میکنه، اون چیزی که در زندگی من خودم انتخابش کردم، خودم به وجودش آوردم. تسبیح لحظه یه زمانی سال 89-90 بود، یه امکانی توی کارتخانه گذاشته بودن تسبیح لحظه، کارتو میکشیدی دو ثانیه بعد اسمس واریزی میومد. خب موقع 50,000 تومان 200,000 تومان کارت میکشیدی. خب بنابراین تسبیح لحظه انجام میشه. هر چیزی که در زندگیم وجود داره کاریه که خودم کردم و داره به من برمیگرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای از تو میخوام، من گردن خم نمی کنم جلوی کسی. خب من یه سری مشتری دارم که پولای خوبی به من میده، ولی برگشتم به یکی از مشتریام که پول خوبی هم به من میداد، گفتم ببین اگه فکر میکنی کارم به دردت نمیخوره، قراردادم کنسل کنی. ببخش من چیزو باز کنم، بچه ها صدا تصویر رو دارید؟ 10 بزنید. گفتم اگه کارایی نداره قطع کنیم قراردادمونو. به اون یکی دوستانم گفتم، گفتم هر لحظه ای که دیدی کار رضا به دردت نمیخوره کاملا بیرحمانه منو اخراج کن، پیمان کارشم کاملا بیرحمان اخراجم کن. و سعی میکنم به جایی که به مشتری ها تکیه کنم به اونی تکیه کنم، اصلا هم آدم مذهبی نیستم، به اونی تکیه کنم که این مشتری ها رو برام فرستاده. من یه روزی حس درونم گفته این کار رو بکن، این مشتری ها اومدن. خب بعد میدونم آقا حس درون من چیزای دیگه هم به من میگه، بنابراین طبق اون رفتار میکنم و نگران نیستم. آقا دست ما رو بگیر و نمیدونم کمکم کن و اصلا انقدر ناراحت میشم، میدونم اصلا میام میگم آقا شب خواهش میکنم من راهنمایی کنی، اصلا رضا شفیعی کیه که تو رو راهنمایی کنه؟ کیم که من اومدم نشستم جلوی دوربین یه سری حرف زدم، یه چیزی هم بلد بودم ارائه دادم، یه عده آدم هم لطف کردن اومدن دور ما جمع شدن. آدم خاصی نیستم که بخوام تو رو راهنمایی کنم یا جای تو تصمیم بگیرم. پاکی از شرک، یعنی ما به این برسیم. بچه یه کارگاه معنوی بود، همین تفسیر نماز بود، قبلا برگزار کرده بودم تحت عنوان اصل، و حتی توی فایل جلسه یک، توی فایل جلسه یک دوره 40 گام گفتم آقا یه عده بودن که زمانی که اعتقادشونو به خدا از دست دادن اینا پولدار شدن. دیدم این آدم ها رو ها تا زمانی که به خدا اعتقاد نداشتن به خدا اعتقاد داشتن به هیچ جایی نرسیدن، به محض اینکه خدا رو گذاشتن کنار به همه چی رسیدن. چرا؟ چون اعتقاد داشتن به خدای اشتباهی بدتر از اینه که به خدا اعتقاد نداشته باشه. واسه همین لازمه که ما خداوند رو درست درک بکنیم. خب اونا وقتی که اعتقادشون به خدای بیرونی از دست دادن، به یاکن عبود و یاکن استنی رسیدن، به خودشون تکیه کردن و عملا به خدای درونشون گوش دادن. خدا هم میگه که خیلی خوب، حالا اشکال نداره، تو میگی به من اعتقاد نداری، اعتقاد نداری، ولی طبق قانون رفتار کنی نتیجه میگیری دیگه، تو طبق قانون مقررات رفتار کن. حالا پلیس وقتی نظام قانونمنده حق نداره جریمت کنه دیگه، جریمه نمیشه وقتی طبق قانون رفتار میکنی. وقتی خلاف قانون رفتار میکنی جریمه میشی. این هم پاکی از شک، از کسی دیگه نخواه التماس نکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را هدایت کن، هدایت کن. گفتم باز خیلی خیلی تاکید میکنم رو فایل زبان خداوند تو رادیو اثرگذاران هست، خدا از طریق تضاد ما را هدایت میکنه به راهی که مستقیم منو به خواستن میرسونه، سریع راحت. خب البته گفتم مسیر مستقیم یه ذره مسیر خدا یعنی یه تضادایی به وجود میاره برامون، چون ما هی میخواییم از جاده بزنیم بیرون، یه تضادایی برامون به وجود میاره. مثل همین رکودی که گفتم به وجود میاد برای اینوویشن، برای اختراع، برای نوآوری، برای ابتکار، برای کار خلاقانه. کتاب دانش ثروتمند شدن قسمت صعود از تفکر رقابتی به تفکر خلاق. اصلا میگم باید رو ذهن کار کرد، کار خلاقانه انجام بدی میگیره، کاری که همه دارن انجام میدن بدی نمیگیره. همه از ترس میرن سراغ یه چیزی که راحت باشه، برندی که همه یه برندی که همه آوردن رو میری میاری، تازه دروغی هم میزنن روش فلان برند اون برنده نیست، بعد میگن چرا فروش نداری. تاجرای موفق چی کار کردن؟ رفتن یه برند جدید به اسم خودشون برای چینی سفارش دادن. و خدا با ما صحبت میکنه و ما رو به سمت راه درست هدایت میکنه. یه فایلی هم قدیم ساخته بودم، بعدن دیدم چه بازی خورد توی سایت. خداوند از سه طریق با تو صحبت میکنه: یک، از طریق اتفاقا، دو، از طریق حست، دلت بهت یه چیزی میگه به دلت میفته، سه، یه آدمی یه چیزی میگه. مثلا من امشب دارم با تو صحبت میکنم، شک نکن خدا میخواسته تو اینجا باشی و این صحبت ها رو بشنوی، و این اسمس برای خیلی هم رفت نیومدن. خب یا این اطلاع رسانی شد تو چرا اینجایی؟ من واقعا ما دیروز رفتیم این باقایی که توی دبی بود، نمیدونم منطقه ورسان 3 بود کجا بود، بعد یه دونه درخت بود، فیلمش هم گرفتم استاتوس کردم واتساپ هم، و حالا واتساپ پشتیبانی و اینا استاتوس کردیم. یه درخت بود، طرف گفت 1.3 میلیون درهم دیروز اینو فروخته، درهم 25 تومن بگیریم میشه 32.5 میلیارد. بعد اصلا گفتم خدای طرف 32 میلیارد میده یه درخت بذاره تو باغچه خونشان، درخت برزیل اومد اگه قشته چی. بعد میدونین تو این مواقع میگم که بابا خدا دستتو گرفته که یه چیزی رو ببینی، که فکر نکن مثلا تور چینی که میخوای بفروشی خیلی عدد گنده یا عدد ریزیه بابا. 32 میلیارد طرف میده اینجا یه درخت میخره، اینجا تو دبی طرف 60 میلیون درهم داده پلاک ماشین خریده، پلاک تک رقمی ماشین خریده تو امیریت اکشن. 60 میلیون درهم میشه 1500 میلیارد تومان، 1500 میلیارد. یعنی بعد یه ذره استانداردهای فکریم تکون خورد. و شک نکن اگه اینجا یه سری حرفا رو میشنوی خدا میخواسته که این اتفاق بیفته، فقط تو هم طبق ندای دلت اومدی جلو و اینا رو داری میشنوی. من کامنت ها رو باز میکنم چون تشویقمون 5، یه 5 به افتخار خودت تو کامنت ها بزن، یه 5 به افتخار شخص خودت. منم تشویقت میکنم اینجا. خب دمت گرم که به حس درونت اعتماد کرد. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بچه نعمت به نظر من، چیزی که من درک کردم، مرسی نعمت هم پوله. خب پول 99% مشکلات زندگی ما رو حل میکنه، کسی هم که به پول میرسه اینقدر قویه که اون 1% دیگر هم میتونه حل کنه. نعمت هم پوله هم دل خوش. من روزایی که جنگ بود اینجا بودم، خیلی دلم میخواست برگردم ایران، همسرم اجازه نداد، گفت یهو میای گیر میکنه وایسا تا ما بیا. گفتم باش، دلم خوش نبود. میدونی مثلا تو یه جایی باشی بعد کسایی که دوستشون داری توی خطرن، نمیدونم فلان، بعد همه چیز به نظرم مسخره میومد. ما میتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به بقیه، دلم خوش نبود دیگه. خانواده هم عزیزام هم ناراحت بودیم، نگران بودیم، اونا در خطرن. بعد به رفیقم گفتم ببین رضا، در لاکچری ترین رستوران دنیا و لاکچری ترین ماشین و لاکچری ترین خونه باشی، دلت خوش نباشه اون مف نمیارزه. 100% درسته. خب سالم نباشی اینو مف نمیارزه. خواب آروم نداشته باشی اینو مف نمیارزه. من چند شب خواب از چشمام گرفته شد. بیرم خدایا یه خواب آروم، یه تن سالم، یه غذایی که راحت از گلوت پایین بره و یه آبی که راحت از گلوت بره، اینا بزرگترین نعمت هاست. دل خوش، دل شاد. غیر المغضوب علیهم. بعضی وقتا خدا رو عصبانی میکنیم. یعنی بعضی وقتا من یه کارایی کردم که قشنگ یه وای دیدم همه چی پیچیده تو هم، گفتم اوه کنترل زد، خدایا ببخشید غلط کردم، کنترل زد، برگردیم دیگه، تو هم قاطی نکن دیگه، غلط کردم. بعد اونم گفته غلط کردی، باشه درست شد و برگشتیم. بعضی وقتا فکر میکنم دوچار غضب خدا بنده میشه، عصبانی میشه دیگه، شدید العقاب دیگه، قاطی کنه، قاطی میکنه. خب بزرگترین چیزی هم که عصبانیش میکنه ناشکریه. بزرگترین ضربه ایه که میتونیم به خودمون بزنیم. و گم شدن در تاریکی، کی تو تاریکی گم میشی؟ همه جا تاریکه دیگه، وقتی نوری نیست. کجا نوری نیست؟ وقتی خدایی نیست، وقتی تصور درستی از خداوند نداریم. بازم اشاره میکنم به فایل شماره 1 دوره 40 گام تا مثبت 1000 دلار، کاملا از دیدگاه غیر متعصبانه اونجوری که خداوند رو درک کردم به تصویر کشیدم. مثلا مشتری که از کانادا پیدا کردم، آقا ما روز آخر تو سفر اول چین گوانژو بودیم، همه بچه ها رفتن خرید، من موندم تو هتل ویدیو ضبط کردم 2 ساعت صرف تا صد سفر به چین. به دلم افتاده بود اینو بذارم بسازم. خب ویدیو رو ساختم گذاشتم، یه دوستی که توی کانادا بود این به دلش افتاد و اون، یعنی اون ویدیوی من ساجست شد بهش. خب ویدیوی منو دید و کلی از من خرید کرد، کلی از من خرید کرد، هزاران دلار از من خرید کرده. بنابراین کاری که به دلت میفته باید انجام بدی. خب و من میگم که آقا خداوند چجوری کار میکنه تو زندگی من؟ از طریق هشتگ چین چند هزار دلار برای من میفرسته به همین راحتی. من چیزی که به دلم میفته اجرایی میکنم، اون من ویدیو رو میسازم، خدایا تو ویدیوی منو میبری اون طرف دنیا، به دست یه نفر توی کانادا میرسونی، تویی که داری این کارو انجام. این درک صحیح از خداوند و سیستم جهان هستیه. این خداییه که پول وارد زندگیت میکنه، تو به دلت میفته انجام بدی، پول اونجوری میاد. خب و وقتی با این خدا ارتباط نداریم، یعنی وقتی با خدا ارتباط نداریم که چیزایی که به دلمون میفته رو اجرایی نمیکنیم. حتی کتابی هست به اسم از دونالد ترامپ، قواعد ثروت. خب قواعد خلق ثروت میگه آقا به حس درونتون توجه کنین. وارن بافت هم همینو میگه، آقا حس درون، خدا، حس شیشم، هرچی میخوای اسمشو بذار، اصلا اسمش مهم نیست، رسمش مهمه. چجوری تو به این دوچرخه بگو موتور، بگو دو حلقه، در کارایش تأثیری نداره. تو به این آب بگو آب، واتر، ما، نمیدونم فلان، هرچی، سو، در ماهیت آب که تأثیر نداره. استفاده کنیم، میخوری تشنگی رفع میشه. حالا اگه رو خدا چه اسمی بذاریم که تأثیر نداره در ماهیت خدا من. خب بنابراین وقتی خدا نیست در زندگیمون، مسیرمونو گم میکنیم. اینه کسی که توی تاریکی مطلق گیر کرده و هیچ چراغ قوه‌ای نیست، مسیر پر مانع. از این برای اتاق میخوای بری، اون برای اتاق کلی مانع چیده شده. خب بعضی موانعش هم تیزن، تاریکه، میخوری تو در دیوار، زخمی میشی، در و داغون میشی، ولی یه چراغ قوه که روشن کرده از این من اینا رو موانع میزنی کنار یا پاتو جای درست میذاری رد میشی. بنابراین ما به حضور خداوند توی زندگیمون نیاز داریم که ببینیمش. میریم سراغ سوره توحید. میگه که قل هو الله احد. پس من فکر کردم خب این وین دایر خدا رحمتش کرده، میگه باز به اون خدا رحمت کنم، هیچ اعتقادی ندارم که مثلا یکی بمیره بعد خدا رحمت نکنه. من خدای من غیر از رحمت چیزی نیست، خدای جدیدی که فهمیدم دیگه هم هیچ وقت نمیگم قبول باشه، یعنی من میگم مردشو رو اون خدایی رو ببرن که تو یه کاری رو میکنی و اون قبول نمیکنی، اون خدای سادیسمی مرزدار رو من باز با لگد در زندگی من انداختم بیرون، میگم تو رفتی یه کاری به نیت خدا کردی خدا قبول میکنه. به نظر من اصلا خب من خدایی رو نمیپرستم که چیزی کاری که انجام میدیم و قبول نمیکنه. خب بگذاریم. وین دایر راجب وحدت صحبت میکنه، میگه که بدن 6 میلیارد سلوله، البته بدن 30,000 میلیارد سلوله، ولی میگه که 6 میلیارد سلول بدن در کنار هم دیگه میشن یه موجودیت واحد به اسم بدن. میگه ما 6 میلیارد آدم روی کره زمین هم همینیم، وقتی همه با هم همسو و هم ارتعاش و هم راستاییم همه چی خوبه، ولی وقتی که با هم میجنگیم اینه که تو بدن یه عضوی میره به جنگ یه عضو دیگه بدترین حالت دیگه، توی پزشکی بهش میگن متاستاز، یه عضوی به صورت سرطانی توی یه عضو دیگه رشد میکنه و میزنه طرف رو میکشه. خب وقتی با هم میجنگیم، ولی وقتی همه میفهمیم که سرمنش، یعنی همه از یک مبدأیم، همه از یک سرمنشاییم، من ببین، من وقتی تو رو دوست دارم سرت کلا نمیذارم، من وقتی تو رو دوست دارم جنس علکی به تو نمیفروشم. من امروز یه ویدیویی ضبط کردم تحت عنوان اینکه اصلا دوره آموزشی در زمینه تجارت بخریم یا نخریم، گفتم آقا اینجوری واقعیتش یه عده دوره تجارت هم نخریدن کلی تجارت کردن، یه عده دوره تجارت هم خریدن تجارت نکردم، پس تجارت کردن شما به دوره خریدن نخریدن ربطی نداره، به اینکه آموزش رو اجرایی میکنی یا نمیکنی ربط داره. مسئولم یک ریال پول آموزش اینستاگرامی نداده، 157 پیجش رو برده بالا، اجرا کنی نتیجه میگیری. این سخن صادقانه رو بگم، نگه اگه دوره منو شرکت کنی زندگی زیرو میشه، چرت و پرت. اگه شرکت کنی و اجرا کنی آره 10 پول دوره رو در میاری. دانشجوی مدرسه بازرگانی ما وایس داده بود آقا با آموزش فصل 7 من رفتم کارت بازرگانی رو گرفتم، 20 میلیون فقط دستمزد این گرفتن کارت بازرگانی بود، 20 میلیونی که گرفتی آشفی اینوش جونه. اگه اجرا کنی نتیجه میگیری، اجرا نکنی نتیجه نمیگیری. خب من اینو باید بیام صادقانه بگم، نه که فکر کنم تو یه آدم دیگه ای من تو پول بگیرم، نه تو برادر منی، تو خواهر منی، تو دوست منی، تو خود منی، اگه ما به توحید برسیم با هم دیگه خوب میشیم، اگه به توحید برسیم اصلا میدونم آقا همسر من خود منه، رفتارم عوض میشه، خودمو که دوست دارم اونم دوست خواهم داشت، میگم آقا من چی کار کنم، من بچه خوبی هم، ظرفا رو میشورم، ظرفا رو بشورم، اونم بالاخره تو خونه داره کار میکنه غذا درست میکنه خسته است. نمیخوام بگم اصلا یه مرد رویایی هستم و الان بیاین با صحبت همسرم بشینیم میگه چقدر مخشم، ولی سعی میکنم خوب باشم، مثلا روز من بر این اساس بنا بشه که امروز آدم خوبی باشم برای خودم، برای همسرم، برای بچه‌ام، برای فالوورام، برای مشتریام. من یه عده مشتری دارم بچه‌ها، خب به لطف خدا صدها یا هزاران نفر ما رو توی فضای مجازی دنبال میکنن، از بین اینا یه تعداد انگشت شماری هستن که دائم به ما سفارش میدن و خرید میکنن، حالا خیلی از بچه‌ها هم از ما خرید کردن یه سری، ولی سفارشاتشون و خریداشون و اینا دائمیه، واریزیاشون یه گروه انگشت شماریه. منم دقیقا این یه پروانه هی دور اینا میچرخم، آروم هی به این وایس میدم به اون وایس میدم، دو نفرن دارم کوچشون میکنم، اینو چی کار کردی اونو چی کار کردی پیگیریش میکنم، محتوای اونو میرسونم. خب ولی بقیه هم هواشو دارم، میگم آقا مثلا یه نفر یه روزی اومده رضا محصولتو تهیه کرده، خب امروز الان پول نداره محصول بعدی تو تهیه کنه، تو باید هوای اونم داشته باشی. پس برای مشتریایی که بهم پول میدن خوبم، برای مشتریایی که قبلا هم پول دادن سعی میکنم خوب باشم، یه دو مشتری هم هیچ وقت به ما پول ندادن، هیچ وقت هم به ما پول نخواهند داد، میشینه ویدیوی منو نگاه میکنه، ویدیوی من میره تو اکسپلور دوستش، دوستش میاد محصول من میخره، خب یه خیر خدا از اون ور به من میرسه. خب بنابراین من سعی کنم خوب باشم، یه فالوور موفق، یه میگم یه بلاگر موفقی اومد گفت بابا اینقدر نگو بازدید استوری هم کم شده، 300 نفر دارن استوری تو رو میبینن، به اندازه جمعیت یه هواپیماست، براشون ارزش قائل باش. یا امروز خوب باشم، میگم برای خودم، برای خانوادم، همسرم، فرزندانم، برای جامعه هم، برای شرکتی که توش کار میکنم، برای فالوورام، برای مشتریم، امروز خوب باشم چون اونا خود منن. خب بقیه رو جدایی از خودم ندونم، تمام دردسرا از کثرت میاد، ولی وقتی به وحدت به توحید برسیم همه مشکلات رفع میشه. بعد آدما با همون ارتباط برقرار میکنن، میدونی؟ وقتی من خودمو بذارم جای مشتری، مشتری اینقدر هزینه کرده، حالا بیام یه دونه ارسالشو رایگان کنم، چقدر مشتری ارتباطش با من بهتر میشه. خب بریم سراغ معدیب. الله الصمد، خدا خیلی خیلی اینو دوست دارم، خدا بی نیازه از هر کس و از هر چیز. و بچه ها هر چقدر بی نیاز تر بشیم بیشتر بوی خدا رو میدیم. کسی که نیازمنده بوی خدایی نمیده، ولی کسی که هر چقدر بی نیاز تر میشه، میدیم اون انسان خداگونه میشه، اون آدم قدرتمنده میشه. یعنی هر چقدر بی نیاز تر بشی به خدا نزدیک تر میشی، هر چقدر به خدا نزدیک تر بشی بی نیاز تر میشی. کوریلیشن، خب ضریب همبستگی، این دوتا به هم همبستگی. و توی قبلا یه برنامه‌ای داشتیم فکر کنم کارگاهش رو برگزار کردم، وراثت، که ویژگی‌هایی که خداوند داره به ما به ارث میرسه. خب پس اگه خدا صمده، منم ذاتاً صمدم، چون من یه بخشی از وجود خدا، فقط اون ثروت درون منه باید بیاد بیرون تحت عنوان یه طرح ایده اجرایی بشه تا من به اون ثروت برسم. پس خدا از هر کس و هر چیز بی نیازه، منم وقتی از هر کس و هر چیز آروم آروم بی نیاز میشم بیشتر به سمت خدا نزدیک میشم. و همین الان هم بی نیاز هستم، هم من هم تو. تو نیاز نداری کسی به راهنمایی کنه، تو نیاز نداری کسی دستتو بگیره، تو نیاز نداری کسی بهت سرمایه بده. بچه ها سرمایه اولیه فقط یه باوره. اگر باور کنی سرمایه اولیه برای کارت لازمه، فقط کارایی توی مدار تو قرار میگیرن که به سرمایه اولیه نیاز دارن. اگر باور کنی که سرمایه اولیه نیاز نیست، کارهایی در مسیر و در مدار تو قرار میگیرن که به سرمایه اولیه نیاز ندارن. بچه ها من کارم الان بازرگانی خارجیه، کلی دارم با سرمایه های مردم کار میکنم، کارم کامیشن بیسته، این کار رو انجام میدم 3% کمیسیون منه، اون کار رو انجام میدم 5% کمیسیون منه، کار مشاوره است، کار کوچینگه، 95% کار من کار بدون سرمایه است. نمیخواد سرمایه، سرمایه رو بقیه دارم. خب این خدایی که بی نیازه و بی نهایت نعمت و ثروت داره، سرمایه رو برای فراهم کرد. برای اینجوری باور نکنید خب که من نیاز دارم که مثلا سرمایه داشته باشم. تو از سرمایه هم بی نیازی. نیاز دارم که فلانی من استخدام کنه، نیاز دارم فلانی من رو راه نمایی کنه، نیاز دارم فلانی دستم بگیر. علی صلاحو به کاف نبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ به هیچ کس و هیچ چیز برای موفق شدن نیاز نداری. از من رضا شفیعی بگیر تا هر چیز دیگه، خودت و خدای خودت برای موفقیت کافی. لم یلد و لم یولد، ببین چقدر این بچه قشنگه. آخه یادم توی باران ثروت یه فایلی گذاشته بودیم، یه نفر نوشته بود آه این تصویر وقیه نمیدونم فلان و اینا. جان متأسف نباشیم دیگه، بگیم این خانم خدا مرگم بده چرا مثلا آستین حلقه‌ای پوشیده. خب این تعصبات رو بذاریم کنار، مثلا دیگه بحثش هم باز نمیکنه. بچه‌ها یه وجود داریم، یه موجود. وجود فاعله، وجود پدید آورنده است. خداوند وجوده، خداوند موجود است و ما موجودیم، ما موجوداتیم. خب میگه نه زاده شده نه زاد و ولد میکنه، بوده. به قول با پراکتور میگه انرژی ایز، گاد ایز، ایت جست ایز، فقط هست. یه فیلمی هست فکر کنم اسمش کد موسی بود اگه اشتباه نکنم. آیدی کانال پادکست اثرگذاران بزنید، رادیو اثرگذاران توی گوگل یا توی نوار جستجوی تلگرام میاد. انرژی ایز، گاد ایز، خدا هست، همه جا هست. خب همه جا وجود داره، بوده، هست و خواهد بود. بعد میگه ایتس د کاز اند افکت ایتسلف، اون خودش هم علته هم معلوله، خدا خودش هم درده هم درمانه. درد پولدار شدن میندازه به جونت، راهش هم بهت نشون میده. راهش هم شاید راه سختی باشه ها، ولی در درون راه سخته ساخته میشی، سختی ها باعث ساختن تو میشه. به قول دوستم مهدی خراسانی میگفت مسیر میسازدت. انقدر این دو کلمه رو من دوست دارم، مسیر میسازدت، تو یه آدم دیگه میشی. بچه ها یادمون باشه هیچ وقت آدم قبلی پشت ماشین بعدی نمیشه. یعنی اونی که امروز پراید داره، خب همون آدم چند سال بعد S500 سوار میشه، ولی اونی که S500 سوار میشه با اونی که پراید داره اصلا اون آدم نیست. هیچ وقت آدم قبلی پشت ماشین بعدی نمیشینه، هیچ وقت آدم قبلی تو خونه بعدی نمیره، هیچ وقت آدم قبلی تو کشور بعدی نمیره، هیچ وقت هیچ اتفاقی برای اون آدم قبلی نمیفته. به قول دکتر آزمندیان عزیزم، For things to be changed you must change. برای اینکه شرایط تغییر کنه تو باید تغییر کنی، چون چیزی که توی زندگی، شرایطی که توی زندگی میبینی تویی رضا جان، تویی. خب حالا خدا و خدا منحصر به فرد دیگه، اینجوری نیست یه کپی از خدا به وجود بیاد. همه چیز دنیا خداست دیگه، چیشو کپی کنیم؟ همه چیش یکیه، همون توحید است. خب ولم یکن له کفوا احد، هیچ همتایی مثل اون نیست، به هیچ کس مثل خدا نمیشه پناه ببری، هیچ کی مثل خدا کمکت نمیکنه، هیچ کی مثل خدا راهو نشونت نمیده، هیچ کی مثل حس درونت راز خوشبختی تو بهت نمیگه. نگر گشتیم نبود، نگر نیست. 20 بار فیلم جنگجوی درون دیدم، خانمم میگه خدا جالبه اینقدر فیلم جنگجوی درون دیدی، اینقدر حواست پرته، مثلا عرب احمد با اون زندگی کردن تو لحظه حالت. ولی یه قسمت فیلم جنگجوی درون اینه که میگه ازت میخوام به جای اینکه دنبال جواب سوال توی دنیای بیرون بگردی، توی دنیای درونت دنبال جواب سوالت باشی. اینه خواه مثلا یه نفر دیگه راهنماییت کنه، یه نفر دیگه بهت مشاوره بده. هیچ کی مثل خدایی که درونت نیست. میگفت هیچ کی مثل من تو رو دوست نداره. آهنگ خیلی قدیمی بود از حمید عسکری. هیچ کی مثل اون نمیشه، هیچ کی مثل خدا نمیشه برای تو. فقط خدایی که راهتو بهت نشون میده. سلام آقای مسجران، خوبی؟ اتفاقا ذکر خیر شما هم بود. خدمتت عرض کنم که هیچکی مثل خدا راهو بهت نشون نمیده. خیلی به این باز میدونی من چند تا آیه قرآن رو روش گیرم، یکی اون علی صلاح و بکافن عبده، یکی هم اون آیه قد تبین رشد و من الغی، راه رشد از راه طغیان مشخص شده. میخوای پولدار شی، 10 نفر آدم پولدار رو برو بهشون بگو آقا من میخوام راز ثروتتون رو به من بگیم، نامردم اگه بگم، نه 8 تاشون از 10 تا نگم بگم، نمیریم انجام بده. راهش مشخص، بزن تو یوتیوب نگاه، زندگی نامه مسی رو ببین، زندگی نامه ایلان ماسک رو ببین، هر کی تو هر زمینه میخوای موفق هست، اگه میخوای بری مسیر هست، هر جایی بزنی مسیر بهت نشون داده میشه، ولی مسئله خود مایی، نمیریم. میاد فکر کنم دو تا دیگه مونده. آره تسبیحات حضرت زهرا، منم اصلا اون تعصباتو ندارم، اولش هم گفتم، گفتم من یه بار برگشتم به مامانم گفتم مامان، مامانم گفتم، که چرا یه جای قرآن خدا به پیامبر نگفته امروز روز وفات نوح عزا بگیر، امروز روز تولد ابراهیم جشن بگیر، این دو روز تعطیل کن، امروز هم روز مبعث موسی است، این 3 روزو تعطیل کن، این چیه در وردین؟ هی به مناسبت امامان ما، پیشوایان مذهبی ما، جاشون رو چشم ما، ولی این که ما هی تعطیل میکنیم به بهانه تولد این امام، وفات اون امام، مبعث پیامبر رو نمیدونم چی، بعد به مثلا برای تعطیلات نمیدونم آخر سفر تو جاده چالوس صف میکشیم، این چیزی نبوده که پیشوایان ما هم گفته باشن. خب خلاصه گفتم اصلا اینا هیچ جای قرآن نیومده، برو کل قرآن رو شما زیر رو کنید ببینید یه دونه از این کارهایی که ما میکنیم اینا اصلا زمان پیامبر. بعد مامانم گفت تو لغمت مشکل داره، گفتم نه لغمت مشکل نداره، قرآن دقیق خوندم. خب بنابراین اصلا آدم متعصبی نیستم، سعی میکنم راجع به اینا درست فکر کنم. حالا تسبیحات حضرت زهرا اون چیزی بود که گفتم پیامبر اومده به دخترشون گفتن که آقا اگه این ذکرها رو بگی فشار زندگی روی دوشت برداشته میشه. بعد دیدین که چجوری میگه تون 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 دیدین تخ تخ مثلا تو یه دقیقه 100 تا رو میگی. گفتم بابا یه لحظه صبر کن، یه لحظه آروم، مثلا این کیه چی داره میگه تون تون تون، مثلا غذا رو تون 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 میخوری هیچی از غذا نمیفهمی چیه اینا. یه بار این چیزی که میگم امتحان کنید، به جای عربیش فارسیشو بگید، نه حالا باز با قوم تعصبات قومی ایرانی بر ضد عرب، نه یه دقیقه فارسیشو بگیم آقا ارتباط برقرار. خدا بزرگه، بعد هی تکرار کن خدا بزرگه خدا بزرگه خدا بزرگه خدا بزرگه خدا بزرگه خدا بزرگه. نگران نباش دیگه بابا، قبل از اینکه از اونجا بخواید پاشید اضافه رهن خونه میرسه، نگران نباش روزیت میرسد. نگران نباش دیگه، پول چکت هم جور میشه دیگه بابا. این شیطان مرض داره، خود منم میترسونه. بعد بهش میگم ببخشید معذرت میخوام، کور خر ببین 10 تا چیزی که گفتی نشده دیگه، ول کن دیگه، دست از سر ما بردار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا از شر این نفهم پناه میبرم به تو. هی منو میترسونه همین الان ها. هی میدونین مثلا به هم میگه که اگه مثلا میگه الان ایران دوباره شرایط به هم بریزه و منابع مالی تو از دست بدی و نمیدونم اون یکی درآمدت تو از دست بدی و اون یکی هم قاطی کنه، قشنگ میشینه توی کامپیوتر بهش میگن worst case scenario توی الگوریتم، بدترین حالت ممکنه. یعنی مثلا داری کارت بازی میکنی، 10 تا کارتی، خب 10 تا کارت داری، بعد حالا بالاخره یه تعدادی برنده است یه تعدادی بازنده، worst case scenario میشه حالتی که بدتر تمام 10 تا کارتت بازنده باشه، best case scenario میشه سناریوی بهترین حالت ممکن، اینه که تمام 10 کارتت برنده باشن. شیطان چی کار میکنه؟ همیشه worst case scenario رو میذاره رو میز و میگه قطعا همین میشه. خدا چی میگه؟ یه best case scenario بهت پیشنهاد میده. وقتی میگی خدا بزرگه خدا بزرگه، یعنی تفکرتو از اون سناریوی بدترین حالت ممکن آروم آروم میبری روی سناریوی بهترین حالت ممکن. و اینقدر نترسی همه چی به، یعنی این شیطان کاریه که میکنه دیگه، این به هم میریزه اونجوری میشه گالی من میدونستم فلانی اینم طلاق میگیره، اون کارت هم از دست میدی، اون پول هم میره، صابخونه هم موقع پولش میخواد، چه که همینجوری میشه، مالیات هم دیدین، یعنی استرس هم میگیره و خودم میگیرم. ولی راهش هم پاکسازی است. واسه همین پیامبر میگن که کسی که 5 بار در روز این نمازهای 5 گانه رو بخونه مثل کسی که میره توی یه چشمه خودش رو شستشو میده. خب این هم از خدا بزرگه. آقا الهی شکرت، بازار چطوره؟ الهی شکر، خدای شکر، خدای شکرت، چشم میبینه، دستم مینویسه، نفس میکشم، قلبم داره کار میکنه، ریم نفس میکشم، دستشویی میرم، دستشویی کوچیک کار میکنه، دستشویی بزرگ کار میکنه، آب خونه وصله، خودم رو تمیز میکنم، دوش میگیرم، اصلاح میکنم، سشوار رو کار میکنه، غذا دارم بخورم، خدا شکر، الهی شکر، و خدا پاکه. گفتم خدا، خب خدا که یه موجود جسمانی نیست که مثلا پاکه، از چی پاکه؟ بعضی وقتا ما فکر میکنیم خدا مرض داره. خب مثلا خدا مرض داره که حال منو بگیره، خدا مرض داره که دهن منو سرویس کنه. نه، خدا مرض نداره. من فکر میکنم سبحان الله پاکی خداست از این بیماری های فکری که ما بهش نسبت میدیم. مثلا چون فکر میکنیم که خدا داره با این بلایا ما رو آزمایش میکنه، نه، معمولا این چیزایی که تو زندگی اون اتفاق میفته، به قول استادم سید حسین عباس منش میگه بابا خدا یه بار امتحانت میکنه، خب دوباره امتحانت میکنه، اگه 100,000 بار از لحاظ مالی کم آوردی این دیگه امتحان خدا نیست، این باورات مشکل داره. مرض که نداره که، مازوخیست که نداره که 100,000 بار امتحانت کنه. بنابراین خدا پاکه از اینکه بخواد بچه بازی در بیاره و حال منو بگیره. من حتی توی کارگاه معنوی اصل گفتم، گفتم یه عده هستن اصلا به خدا اعتقاد ندارن، مشروب میخوره، نمیدونم اصلا دراگ میزنه، روابط جنسی چپرچلاق هم داره، پولش هم پارو بالا میره، چون خدا این حساب اون حساب نمیکنه. اونجا مشروب خوردی دهنشو سرویس کنین که مثلا از لحاظ مالی غلط کردن بیفته بفهمه من کیم. نه، طبق قواعد پول درست رفتار کنی، پول و ثروتت با مشروب میخوری کبدت چرب میشه. خب الکل و ژن انسان نمیشناسه، بنابراین خودت به خودت آسیب میزنی وقتی الکل میخوری. من راجع به الکلم اعتقادم اینه، خودت به خودت آسیب میزنی، میخوای بخوری بخور. خب بنابراین خدا بچه نیست که بخواد حال منو بگیره. گناه کردی دهنشو سرویس کنید. خدا بچه نیست بخواد حال منو بگیره، خدا پاکه از اینکه بخواد اذیتم کنه، راهو برام ببنده، نذاره ثروتمند بشم، نخواد برام. خدا از این تفکرات بیماریزایی که ما نسبت بهش داریم پاکه. خدای شکرت چقدر تو باحالی واقعا. من یه کامنت ها رو باز کنم، یه پنج به افتخار خدا بزنید پیامو بازی، یه پنج به افتخار خدا. ببین دقیقا چقدر خوشگلیم. 25 تا اسلاید ما، ساعت به وقت من 9:26 دقیقه است، به وقت شما 4 دقیقه به 9 دیگه میشه 8:56. تو یه ساعت و نیمی که میخواستم داره برنامه رو تمام میکنه. میگه سمع الله حول من حمده، خدا میشه نود صدای کسی که حمده حمد میگه. خب الحمدلله سپاسگزاری میکنه. بعضی وقتا میگیم خدا منو نمیشنوه، نمیدونم چرا صدام به خدا نمیرسه، چون ما صداش نمیزنیم. سپاسگزاری صدا کردن خداونده. تو صداش نمیزنی که صداش کنی میشنوه. به قول استاد هرشیان فر میگفت میگفت خب فکر کردی خدا اینجوریه؟ میگه کیه ها؟ محمدم، محمد آه کدوم محمد؟ خدا اینجوری نیست. وقتی سپاسگزاری میکنی ازش میشنوه. خداوند میشنود صدای کسی که سپاس او را میگوید. حالا بریم سراغ معرفی محصول. یه دفعه یه سورپرایز. با توجه به اینکه یه سری دوستان درخواست کردن، یه دو نفرم پیام دادن آقا کی تکلیفش رو مشخص میکنی، و از پارسال میخواستیم برگزارش کنیم، من یکم تفره میرفتم ولی فکر کنم امسال میتونیم برگزارش کنیم. سومین تور تجاری چین رو با نمایشگاه کانتون فیر گوانژو یه برنامه خوب براش ریختم. دوستانی که تمایل دارن همراه ما باشن توی تور تجاری چین، یا عبارت چین رو بفرستید به 906174، یا بهتره با واتساپ پشتیبانی ما 0935589700 ارتباط برقرار کنید. برنامه حدودیش رو ریختم، برنامه دقیقش رو بهتون میگم. نمایشگاه کانتون فیر گوانژو سه تا فازه و سه تا فاز مختلف برگزار میشه، ولی یه برنامه خیلی خوشگل ریختم. حالا بعد بچه ها بگن آقا زمینه کاریمون اینه، فاز یک نمایشگاه رو میخواییم یا فاز دوی نمایشگاه رو میخواییم یا فاز سه نمایشگاه رو، تا ما بهتون بگیم دقیقا برنامه چیه و به جز گوانژو چه شهرهایی میریم و چه کاره یا انجام میدیم. دوستانی که تمایل دارن توی تور چین، تور سوم چین همراه ما باشن توی تیم اثرگذاران، عبارت چین رو بفرستن به واتساپ پشتیبانی تا ما، حالا خانم اسلامی اسما رو یادداشت میکنه، تا شرایطش آماده شد کامل شد بهتون اطلاع میدیم. هزینه تور هم میپرسن بچه ها چقدره. هزینه تورهای پارسال حدود 2500 دلار بود، حالا با 100 دلار 200 دلار شاید هزینه بیشتر، با توجه به اینکه خب تور گوانژو حالا اعلام میکنیم دقیقا هزینه رو، ولی نمایشگاه کانتون فیر به خاطر اینکه های سیزنه یه مقداری هزینه هتل و اینا بیشتر خواهد بود. ایشالله که بریم و ببینیمتون. منم باز مثل برنامه قبلی من میگم اگه با یه نفر، آخه من تور دوم چین 12 روز آخرش با یه نفر بودم، فقط با سجاد بودیم، رفتیم شانگهای و ایو و این بر اون بر همینجوری میذاشتم. با 10 نفر بریم، من استوری میگیرم بچا با 10 نفر رفتیم چین، با 100 نفر بریم، با 100 نفر استوری میگیرم، با یه نفرم بریم میگم با همین یه نفر رفتیم، اگرم برگزار نشه میگم بچه ها برگزار نشد. 0935 589 700 اطلب العلم بلا بسین. بازم میگم نگردم بگی یه ساعت اومد راجع به خدا و پیغمبر و نماز و نمیدونم فلان صحبت کرد حالا اومده. یه خبر خوبم بدم، میتونید توی دو تا پرداخت انجامش بدید، یعنی اون آژانسی که باش کار میکنم پرداخت شرایطی هم میتونیم یه جورایی یه کاریش بکنیم، بچه‌هایی که بخوان بیان این امکانم وجود داره. حالا شرایط دقیقشو بده شما اعلام آمادگی بکن، خدا بقیهشو جور میکنه. شماره پشتیبانی ما هم که رو سایتمون هست اینجا هم هست، 0935 589 700. دوستتون دارم، مرسی که همراه هم هستین. و اینم بگم نگینا بچه جان من به این فکر نکنید که من خودم این بیماری فکری رو داشتم، فکر نکنید پول با معنویت در تضاده، پول خود معنویت، پول مسیر معنویته، پول به قول اوشو میگه برای اینکه به خدا برسی اول باید غنی بشی. اوکی؟ خیلی خوب، دوستتون دارم، مرسی که هستین. رضا محمد شفیع هستم، من ویدیو رو استوب میکنم و دقایقی هستیم در خدمت دوستانی که بحثی دارن، گفتگوی داشته باشیم و بریم. شبتون بخیر، من چت رو باز میکنم و صحبت میکنیم با بچه ها. خداحافظ.